از رادیو اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
خانه تا کارخانه. برنامه‌ای از شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه خانه تا کارخانه سلام عرض می‌کنم. شنوندگان عزیز و ارجمند، این برنامه با هدف شناخت ظرفیت‌های اقتصادی در حوزه صنایع کوچک و متوسط تقدیم شما میشه. عرض کنم خدمتتون که سامانه پیامکی 30,036,37 در اختیار شماست که شما صنعتگران عزیز دغدغه ها، مشکلات و چالش های خودتون رو در حوزه صنعت برای ما ارسال کنید. امروز ما میخواییم به صنعت فرش ماشینی بپردازیم و اینکه الان صنعت فرش ماشینی با چه چالش هایی روبرو هست. از شما شنوندگان عزیز هم درخواست میکنیم به ویژه اونهایی که کار تولید فرش ماشینی رو دارید انجام میدید یا در کارخونه ها و کارگاه های فرش ماشینی فعالیت میکنید، به ما بگید که شما عزیزان با چه مشکلاتی روبرو هستید؟ آیا بازارهای هدف صادراتی خودتون رو شناسایی کردید؟ آیا اصلا قصد صادرات تو این زمینه رو دارید؟ مشکلاتی که در راه صادرات شما وجود داره چیه؟ این که سوالها رو زیاد و پشت سر هم مطرح میکنم برای این هست که میخوایم شما عزیزان و شنوندگان عزیزی که تو این حوزه فعالیت میکنید اطلاعات دقیق تر و بیشتری رو درباره کار خودتون به ما بدید. شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، ممنون میشم که با سامانه پیامکی 30,036,37 در ارتباط باشید. پیامکاتون رو برای ما ارسال بکنید. ما هم سعی میکنیم مسئولان مربوطه رو دعوت بکنیم در برنامه‌مون و پاسخگوی مطالبات شما عزیزان در حوزه صنعت باشیم. الان بریم سراغ اولین بخش گزارشیمون، ببینیم که تو این بخش سرکار خانم علاقمند با چه کسی صحبت کردن.
محمد فخری هستم، مدیر شرکت که 20 سال سابقه در صنعت فرش ماشینی تلاش میکنیم. از ابتدای امر با 15 کارگر با ماشینالات 500 شانه شروع به کار کردیم. به مرور زمان ارتقا پیدا کرد، از دستگاه پیشرفته بندوبیل 700 شانه و 1200 شانه شروع به فعالیت کردیم که تا به حال با 50 پرسنل مشغول به کار هستیم. جزء صنایع کوچیک فرش هستیم، در استان اصفهان شهر کاشان فعالیت میکنیم.
خب آرزم به خدمت شما شنوندگان برنامه خانه تا کارخانه که چرا با آقای فخری ارتباط گرفتید؟ بخاطر اینکه پیامک‌های شما در راستای اینکه با فعالان صنایع کوچیکی که کارشون تولید فرش‌های ماشینی هست ارتباط بگیریم و از چندی چون کارشون با خبر بشیم که اگر پتانسیل و ظرفیت رو داره دوستان هم تمایل دارن وارد این حوزه بشن. خب آقای فخری به ما بگید که چی شد وارد این حوزه شدید؟
فرش صنعتی بود که بالقوه بود و اشتغالزا بود، میتونست یه فرصت شغلی برای دوستان ایجاد کنه. به این مفهوم ما وارد این صنعت شدیم و به حالم الحمدلله موفق بود.
یعنی تحقیق کردید که ببینید مثلا تو چه حوزه‌ای باید کار کنید که بیشتر رشد کنید؟
از همکاران سوالاتی به عمل اومد، یعنی در بخش تولید هر زمانی که وارد هر صنعتی که بخواد بشید قبلش یه اطلاعاتی به دست بیارید. این اطلاعات باعث شد که ما در زمینه صنعت فرش از کسانی استفاده کردیم که در این راسته کار کرده بودن، اطلاعات کافی و وافی داشتن، مشغل ما شدن که بیم تو این صنعت.
الان وضعیت تولید فرش ماشینی چطور هست؟ اوضاع خوبه؟
الان اون شکلی که باید باشه نیست، به علت نوسانات مواد اولیه باعث شده خیلی شرکت ها الان نتونن تولید داشته باشن. این افزایش مواد اولیه باعث شده ریسندگی ها، چون این صنعت درگیر با چند تا شرکت های مثل ریسندگی آهاد، اینا افزایش مواد اولیه باعث شده که تو این صنعت یه مقدار کند حرکت بگیره، به اون شکلی که باید باشه نیست.
یعنی اگر کسی بخواد وارد این حوزه بشه شما پیشنهاد میکنید وارد بشه یا نشه؟
در این شرایط کنونی نه، این حوزه باید خیلی قدر شروع کرد.
شما خودتون خیلی قدر شروع کردید؟
اون موقع شرایط به این شکل نبود که من بخوام این صحبتی که الان دارم برای شما انجام میدم. اون موقع قدرت خرید مردم بالا بود، نقدینگی در دست مردم چرخش داشت. الان قدرت خرید بسیار پایین اومده و برای خرید ماشین‌آلات روز نیاز به عرض بالایی داریم.
درسته. شما صادرات هم دارین؟
صادرات بسیار کم.
به کجا صادر کردین تا؟
عراق و افغانستان.
تصمیم دارید در سال 98 بازارهای هدفتون رو گسترش بدین؟
بله، تو این زمینه حالا با مشاور دوستان و گرفتن اطلاعات آره ببینیم بازار عرض ببینیم و این نوساناتی که به وجود اومده و با توجه به تحریمایی که هست بتونیم یه حرکتی انجام بدیم برای ارتقای سطح کیفی کار خودمون و برند شرکتمون مفید.
حالا با توجه به گفته خود شما که شرایط خیلی مساعد نیست برای تولید کنندگان صنعت فرش ماشینی، با توجه به اینکه قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده، برای اینکه متضرر نشه و سرمایه در گردش شما همچنان در گردش بماند، چه اقداماتی رو انجام دادید به عنوان یک مدیر عامل کارخونه که تولید کننده هم هستین؟ 50 تا هم پرسنل دارید.
تولیدات محدود شد تو این زمینه.
یعنی ظرفیت تولیدتون کاهش پیدا کرد؟
بله، ظرفیت تولید کاهش پیدا کرد که کنترل بشه این بازار. ما خودمون نسبت حالا عرض و تقاضا داریم این عملیات رو انجام میدیم. قبلا حالا به یه شکل تولید میشد که انبارا دپو میشد. الان به این دلیل که نوسانات نرخ بسیار بالاست و نقدینگی ها کاسته شده و کاهش پیدا کرده، انبار رو نمیتونیم پر کنیم. در حد محدود ما داریم فعالیت انجام میدیم که از این بحران خارج بشیم.
تعدیل نیرو هم داشتین تو این راستا؟
تا امروز نه و امیدواریم که این قصه پیش نیاد و انشالله که پیش نیاد.
شما مواد اولیه‌تون تماما ایرانیه یا نه وارداتی هم استفاده میکنیم؟
فقط ایرانی ما داریم استفاده میکنیم.
کیفیتش چطوره؟
بسیار عالی.
یه مسئله هست تو تولید فرش ماشینی و اون هم تنوع محصوله که باعث میشه که بازار خیلی خوبی رو برای اون تولید کننده رقم بزنه و اون تنوع هم حاصل استفاده از تکنولوژی روز و ماشین‌آلات نوین در خط تولید هست. خودتون چقدر این موضوع رو مد نظر قرار میدید؟
با توجه به گفته‌های شما که ما از همکاران و رقبا جیرانمون تولید کننده باید خودمون رو سمت سوق بدیم به طرف خرید و ماشین‌آلات روس. این قصه هم تا به حال انجام پذیرفته، یعنی الان 1200 شانه جز بهترین ماشین ها هست که در بازار فعالیت داره. حالا در سالهای آینده در نظر داریم که این ماشین های 1500 شانه هم که اومده شروع به کار کنه.
ماشین‌آلاتتون هم ایرانیست؟
نه، ماشین‌آلات بلژیک، آلمان، این ماشین‌آلات از اون هم خریداری میشه ایران.
اگر کسی بخواد تو این حوزه واردات داشته باشه برای کارخونش، به راحتی میتونه این ماشین‌آلات رو وارد کنه یا نه به سختی؟
اگر نقدینگی از خودش باشه با باز کردن حالا مثلا جایی که دولت در نظر گرفته این کار انجام پذیره، ولی اگر بخواد از کانال بانک‌ها بره و موانعی که در پیش رو داره به سختی میتونه این کار انجام بپذیره.
امسال سال رونق تولید هست. با با توجه به گفته های شما حال و اوضاع کسایی که در صنعت فرش و ماشینی دارن فعالیت میکنن خوب نیست. اگر قرار باشه که رونق به این حوزه تولید برگرده، چه اقداماتی از سمت دولت باید انجام بشود تا حال تولید کنندگان صنعت فرش و ماشینی هم بهبود پیدا کنه؟
در بحث مانع دولتی حالا قبیل مالیات ها، اداره بیمه، بازگذاشتن دست تولید کننده برای گرفتن وام ها، برای خرید دستگاه ها، این موانع کاسته بشه، چرا میشه این حرکت به سمت جلو سوق پیدا کنه؟
اقدامات و سیاست‌گذاری های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکریم که همچنان دارید خانه تا کارخانه رو دنبال میکنید. این برنامه ویژه صنایع کوچک و متوسط هست، با همین هدف تقدیم شما عزیزان میشه. سعی ما در این برنامه این هست که بتونیم هر آنچه که شما شنوندگان عزیز در حوزه صنعت با چالش مواجه هستید یا مشکل دارید رو اینجا مطرح بکنیم و از مسئولان بخوایم که پاسخگو باشن یا کسانی که تو این حوزه میتونن کمک کننده باشن. یادمون باشه که اگر بخوایم در کشور عزیزمون ایران مشکل بیکاری رو حل بکنیم، اولین راه حلمون رشد صنایع کوچک و متوسطه. مهمان ارجمند برنامه خانه تا کارخانه امروز جناب آقای مهندس سید جواد سجادی بیتگلی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هستند. آقای مهندس سجادی، به شما سلام کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خوش
باشید. خب آقای مهندس سجادی، شما شنیدید صحبت‌های جناب آقای فخرایی رو که خودشون مدیر عامل شرکت یا یک کارگاه تولید فرش بودن در استان اصفهان در شهرستان کاشان که با 50 تا پرسنل داشتن کار میکردن. اگر بخوایم منصفانه درباره صنعت فرشمون صحبت بکنیم، به ویژه در سالهای اخیر ما رشد کیفی رو داشتیم انصافا در زمینه صنعت فرش، همچنین رشد کمی و بازارهای صادراتی در کشورهای مختلف هم داشتیم در زمینه فرش ماشینی. اول نظر شما رو بشنویم در خصوص صحبت‌های جناب آقای فخرایی که حالا تو این زمینه داشتن کار می‌کردن و همچنان دارن کار می‌کنن. سعیشون هم این هست که تعدیل نیرو نداشته باشن، با توجه به اینکه میگن شرایط الان فرق کرده، قدرت خرید مردم قبلا بیشتر بود، الان دیگه این گونه نیست. نقدینگی ها شاید دیگه به سمت بازار فرش نره یا اصلا نقدینگی وجود نداشته باشه. نظر شما رو بشنویم.
خود عاقبت میگین با آقای مهندس فخرایی. مشکل صنعت فرش ماشینی کشور تولید بالاتر از نیاز داخل میشه.
بله.
و تنها راه نجات آن گسترش صادرات هست.
بله.
ولی متاسفانه در سال گذشته صادرات به علت بخشنامه‌های غیر کارشناسی با مشکل مواجه شد.
آقا همه چی رو که صادر می‌کردن، چیزایی که نباید بکنن، گوجه، سیب زمینی، پیاز، چطور فرش که باید
فرش ماشینی،
همون دیگه فرش که باید صادر می‌شد چطور صادر نشد؟
در حوزه فرش ماشینی دولت اومد گفت باید تعهد ارزی از صادر کنندگان اخذ بشه. یعنی موقعی که صادر کننده فرش کالا را در گمرک اظهار میکرد، تعهد محضری میگرفتن از صادر کننده که این ارز حاصل از صادرات رو برگردونه به سیستم بانکی کشور و یا در حساب ارزی خودش اینو پسنداز بکنه. بعدن این قانون با مخالفت‌های شدیدی روبرو شد و آمدن این رو به 3 آیتم تقسیم کردن و گفتن صادرات تا 1 میلیون یورو از شمول تعهد ارزی معاف و بیشتر از اون درصدی از اون صادرات رو باید تحویل بده به بانک.
بله.
و بالاتر، و این درجه بند کردن.
درسته.
و یکی از مشکلات همین بود. مشکل کشور ما این هست که ما مراودات بانکی نداریم.
بله.
و این از سالهای دور بوده و زیر ساختی برای آن فراهم نشده. ما اکثر صادراتمان به کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس هستش، به خصوص کشورهایی که ما مرز زمینی داریم و مبادلات ما و تجارت ما با ریال هستش.
بله.
یعنی به هیچ وجه تولید کننده و صادر کننده فرش ماشینی دلار نمیگیره و حتی در برخی موارد بیش از 50% این معاملات به صورت اعتباری صورت میگیره که در هیچ جای دنیا این تعریف شده نیست. ما اگر کشور ما زیر ساخت بانکی داشته باشه، مشتری ما از هر جای دنیا مثل همه کارهایی که انجام میدن در سراسر دنیا LC باز میکنه و من خریدار، من صادر کننده دیگه استرس بازگشت پول رو ندارم.
بله.
و یا سوخت پول هست. این مشکلی است. ما از کل صادرات کشور حدود 84% شامل صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هست. کل صادرات غیر نفتی ما 16% صادرات کشور هست.
بله.
این آمار مال سالهای گذشته هستش، مستند با آمارای گمرک.
درسته.
حالا شما در نظر بگیرید 16% ما صادرات غیر نفتی داریم، 84% صادرات نفتی و پتروشیمی.
عجب. در صورتی که این باید برعکس باشه.
نه، من منظورم این بود که ما اگر 84% صادرات نفتی رو اون ارزش رو برگردونیم،
بله،
دیگه نیاز نیست به این 16% که در صنایع مختلف پخش شده. فرش ماشینی، پسته، مواد شیمیایی، اینها هست و گسترده شده. 16% در مقابل 84%.
درسته. آقای مهندس، یه موضوعی هم که هست، ما با تولید کنندگان زیادی صحبت کردیم تو زمینه فرش ماشینی، همیشه این سوال رو پرسیدیم که شاید یه دلیلش نمیتونه نقش و طرحی باشه که ما بر اساس ذائقه خودمون که ایرانی هستیم داریم تولید میکنیم، که البته خیلی از این نقش ها رو حتی ایرانی ها هم دیگه الان نمیپسندن. مشکل اصلیمون به اینجا بر نمیگرده فارغ از مبادلات بانکی؟
نه، ببینید، فرش ماشینی مال ایران هست و در خون و پوست و گوشت ما نهفته است. این هنر فرش دستباف بوده که بعداً به علت بالا رفتن قیمت‌ها و پیشرفت اومده رو فرش ماشینی.
درسته، پیاده شده رو فرش ماشینی.
پیاده شده رو فرش ماشینی. خوشبختانه تنها صنعتی که در این اوضاع، در این دهه 90 به روز شد، تنها صنعتی تو زمینه نساجی به روز شد و ماشینالات روز دنیا رو وارد کردن، توسط بخش توانمند خصوصی همین فرش ماشینی.
بله.
یعنی بالاترین تکنولوژی و ریزبافترین فرش ها اولینش در ایران راه اندازی شد. یعنی خوشبختانه صنعت فرش ماشینمون به روز هستش.
بله.
از نظر تر نقشه ما چون پیشینه داریم در مورد فرش دستباف هیچ مشکلی نداریم، با وجود این ماشینالات پیشرفته طبق سفارش انجام میدیم.
ببینید، از لحاظ کیفی اصلا حقی توش نیست، اینو اتفاقا اول برنامه‌مون هم گفتیم.
طرح و نقشه
همون طرحش
نه مشکلی نداره.
نیازسنجی یعنی میشه قبلش آقای مهندس؟
بله بله، هر بازار داخل، آقای فخرایی هم فرمودن بازار داخل هم دیگه از این سیستم سنتی و غنی در اومده.
درسته.
یعنی ما برای بازار داخل هم طبق سفارش کار میکنیم. قبلا یه تعداد فرش بافته میشد و منتظر مشتری بودن که مشتری بیاد اینا رو بکنه خرید کنه.
درست.
ولی الان با توجه به این که سلیقه ها بالا رفته، تنوع زیاد شده، فرش ماشینی شده یک کالای لوکس و تجملاتی، این روز به روز نقشه ها، رنگامیزی ها، طرح ها، ارزشه دیگه اصلا اقتصادی نیست که ما فرش رو بدون سفارش قبلی تولید کنیم و تو انبار دپو کنیم.
درسته.
یکی از ضررش اینه که بالا رفتن قیمت مواد اولیه، یعنی شرکت‌ها این توان رو ندارن که بخوان فرش رو بدون سفارش تولید بکنن و تو انبار تو صف انتظار بمونه تا خریدار بیاد اینا رو خریداری بکنه.
همینطوره. خب خیلی متشکرم از این.
مشکلات دیگه ای هم داریم.
بله بفرمایید.
ما هر 5 تا 8 سالی با آزاد شدن فنر متراکم شده ارز مواجه
هستیم. بله بله.
حالا در کشورهای اروپایی اونها هم افزایش نرخ ارز دارن، تورم دارن، ولی که این تقسیم میشه هر سال یه درصدی این افزایش پیدا میکنه.
این نمود پیدا نمیکنه برای یه تولید کننده، درسته؟
آره، این چون کم کم هست تولید کننده و به تبع مصرف کننده خودشو وفق میده.
بله، به چشمش نمیاد که اونجور افزایش قیمت وجود داشته.
بله، ولی که وقتی این فنر قیمت ارز رو اینا فشار دادن پشت و ظرف 3-4 سال گرفته این فنر آزاد شد و ارز شد 3-4 برابر، خب مشکلاتی که برای تولید کننده پیش میاد، کمبود نقدینگی براش به وجود میاد.
بله،
ولی اینکه ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه. بعد کاهش ارزش پول ملی رو خانوار اثر میذاره.
بله،
سبد خانوار رو کوچیک میکنه، در نتیجه خانوار فکر کالاهای اساسیش هست، به علت تورم خیلی بالا و این که فرش ماشینی چون جز کالای تجملاتی و لوکس شده و به قول معروف مردم میرن اول کالای اساسی و خورد و خوراک و پوشاک رو تهیه بکنن، بعدن میره برای فرش ماشینی.
درسته.
اونایی که تازه عروس و داماد هستن اونها مجبور هستن و فرش خریداری میکنن، ولی که عوض شدن فرش و خارج شدن این فرش ماشینی از چرخه تولید با کندی مواجه میشه.
بله،
از این نظر هستش که تولید کننده به مشکل برمیخوره.
درسته.
و اونم در نظر بگیم، تو عرایزم در قبل گفتم که ما تولید داخلمون بیش از نیاز داخل هست.
بله،
اگر این راه باز بشه صادرات، این میتونه گره کشای همه مشکلات شد.
پس مانع اصلی صادرات
داریم.
بله،
یک رقیب داریم به نام ترکیه.
بله،
الان شما گفتید که شاید طرح و نقش ها باعث کاهش صادرات هست. نه، ببینید، ترکیه اومد نیاز سنجی کرده، طرح‌های ایرانی برده اونجا.
عجب.
و طرح‌هایی که ایران داره تولید میکنه اونها رو داره میخواد شیفت کرده رو اون طرح‌های، قسمتی از تولیدش اینا شیفت کردن روی این طرح‌ها. طرح‌ها با تراکم ریستر، شونه‌های ریستر میخواد جای فرش ماشینی رو بگیره.
یعنی ترکیه اومده از طراحان ایرانی استفاده کرده آقای؟
بله، از طراحان ایرانی با حقوق خوب استخدام میکنن، طرحا و رنگامیزی زیاده میکنن به نام فرش ایران.
عجب.
مثل کالای دیگه، مثلا شنیده بودم که زعفران هم مثلا جای دیگه، کشور دیگه تولید میشه به نام
اسپانیا دیگه. بله، اسپانیا.
بله. یکی دیگر از مشکلات عمده و عدیده ما این هست که فرش ماشینی اکثر مواد اولیه‌اش وارداتی هست.
بله.
نخ اکریلیک، الیاف اکریلیک وارداتی هست. ما یک شرکت تولید کننده الیاف اکریلیک توی ایران داریم، شرکت پلی اکریل اصفهان.
درسته.
که این شرکت هم چندین ساله که تولید آنچنانی نداره و با مشکلاتی داره دست و پنجه نرم می‌کنه.
چرا مواد اولیه شما اگه خود تهیه نمی‌کنه؟ یعنی اون مواد اصلی خودش داره تولید می‌کنه دیگه آقای مهندس.
مشوه مواد اولیه‌اش AN هست که وارداتی هست.
خب
AN چون که کاربرد دوگانه داره تو لیست تحریم‌ها، حتی الیاف اکریلیک، الیاف تو نواری اکریلیک هم چون کاربرد دوگانه داشت جزء لیست تحریم بود.
عجب.
AN یه موادی هست که خیلی اشتعالزا.
بله.
و این که با بلت تحریم ها خب ما مشکل داشتیم. پلی اکریل به دلیل مشکلات مدیریتی و نقدینگی،
بله،
دچار مشکل شد و بعد از تعطیلی پلی اکریل ما شاهد جهش قیمت های الیاف اکریل تو سطح جهان بودیم.
بله.
قبلا تو دهه 80 پولی اکریل بود که قیمت الیاف اکریلیک رو مشخص می‌کرد.
درسته.
چون بیشترین مصرف کننده الیاف اکریلیک در ایران هست. چون ما فرش اکریلیک رو دوست داریم.
بله.
از نظر این که نزدیک هست به فرش دستباف.
دستباف، باریکلا.
از نظر خاصیت، از نظر نرمی، لطافت. از این نظر اونها وقتی دیدن که ما تنها شرکتمون دچار مشکل شده دیگه و این رو درک کردن که ما مشکل داریم و مجبور هستیم از خارج کامل تهیه بکنیم، قیمتها رو مرتب به صورت پلکانی بالا بردن. خوشبختانه تصمیمات خوبی گرفته شده توسط مسئولین وزارتخونه و مسئولین استان اصفهان که پلی اکریل دوباره شروع به کار بکنه با تمام ظرفیت.
انشالله
اگر این اتفاق بیفته دیگه این تعدیل میشه.
پس یعنی اگر این اتفاق بیفته ما مشکل تامین مواد اولیه نداریم تو این زمینه اکریلیک؟
چرا؟ یه بخشی بکنه روزانه حد اکثر 150 تن الیاف اکریلیک میتونه تولید بکنه.
بله.
ولی این خودش کمک میکنه به نیاز به ارتش بازار.
درسته.
و یه مطلب دیگه، AN از خارج میاد، ارزش افزودهش داخل ایران انجام میشه.
بله.
پلی اکریل به کار میفته.
بله.
کارگراش 1000-2000 تا کارگر مشغول به کار میشن. قیمت دیگه تولید کننده خارجی اهرم فشارش ضعیف‌تر میشه.
درسته.
ما تولید داخل هم داریم و میتونیم قیمت‌ها رو تعدیل بکنیم. از این که بگذریم یه مشکل دیگه هم داریم.
بله.
ما تو هر ناحیه‌ای که وارد بشیم مشکل داریم. از فرش اکریلیک که تمام موادش وارداتی هست، مثل الیاف اکریلیک، مثل نخ کنف که از بنگلادش وارد میشه.
بله.
مثل پنبه، سطح زیرکشت پنبه مون جواب مصرف داخل رو نمیده. اینها رو حساب بکن مشکلات خارجی هستش، یعنی بیرون باید وارد بکنیم. حالا بیایم سر فرش های مدرن، فرش های ارزون قیمت که توی ترکیه و توی اروپا اونها تولید میشه به علت ضرر و زیان هایی که برای و آلرژی که الیاف و اکریلیک برای انسان داره، برای سلامتی انسان.
درسته.
با جنس بله. پولیپروپیلن.
بله، ما اونا رو خودمون تولید میکنیم تو کشورمون اون فرش رو.
نکته همینجاست. ببینید نخ پولیپروپیلن از گرانول گرید نساجی تولید میشه.
بله.
کاملا داخل ایران گرانول تولید میشه.
بله.
پتروشیمی هایی که این گرانول رو تولید میکنن خوراک گازی یعنی مواد اولیشون از دولت میگیرن.
بله.
داخل بورس عرضه میکنن.
درسته.
با تدابیری که اندیشیدن این رو به اندازه‌ای که نیاز مصرف داخل باشه به بورس ارائه نمیکنن و این خودش باعث میشه قیمت ها بره بالا. یه کاری که اواخر وزارت آقای شریعت مداری انجام شد این بود که داخل بورس بعدن سقف رقابت رو برداشتن.
بله.
قبل از اینها سقف رقابت در بورس 10% بود، یعنی یک کالایی که در بورس عرضه می شد یه قیمت پایه‌ای داشت، مثلا 4000 تومان.
بله.
درخواست کنندگان می تونستن تا 10% بالاتر پیشنهاد بدن، یعنی سقف رقابت 10%
بود.
این کاری که اخیراً انجام دادن توسط آقای شریعت چند روز مانده به
پایان وزارتش،
از پایان وزارتش،
بله،
سقف رقابت برداشتن.
خب
الان موقعی هست که تا 80-100% رقابت میخوره.
آها.
از یه طرف باید مثلا 1000 تن توی بورس ارائه بشه، درخواست 1000 تن هست، 500 تن ارائه میشه.
درسته.
اون 500 تن هم که ارائه میشه یه شرایطی هست که شرکت های کوچیک نمیتونن اون رو چکار بکنن، تهیه بکنن، دوچار بازار سیاه میشه.
اتفاقا این موضوع از اون دست موضوعاییه که میخواستیم دربارش بیشتر با اتون صحبت کنیم. آقای مهندس سجادی ممنون میشم پشت خط باشید یه بخشایی رو ما تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم، بعد بازم میام سراغتون. این موضوعی که اشاره کردید، حالا این که صنعت فرشمون اومده در بورسی همچین اتفاقی افتاده و اینها رو باز ازتون بپرسیم و ببینیم که بالاخره به نفع صنعت فرش ماشینی کشور شد نشد، بعد چیکار بکنیم که صادرات افزایش پیدا بکنه. چون شما فرمودید که مشکل نقش و طرح نیست، بیشتر مشکل مبادلات بانکی، نوسانات نرخ ارزه و در برخی موارد هم تأمین مواد اولیه است. بسیار عالی. ممنون میشم که همچنان پشت خط برنامه ما باشید آقای مهندس. یادمون باشه مهمترین معلم